أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرزك وتمته فيها طويلا رحمتك يا أرحم الراحمين. اجمان برای تجدید در فرج آقا و مولا بقیة الله فی الارضین صلوات نایت بفرمایید. خب در بحث احکام رسیدیم به بحث عقیقه. عقیقه گوسفند یا حیوان دیگری است که برای نوزاد ذبح می‌کنند که احکامی داره. احکامش مستحب است. عقیقه پسر حیوان نر و عقیقه دختر حیوان ماده باشد، مستحب، به جزء مستحباتش، نبودم اشکالی نداره. سه، مستحب است عقیقه را روز هفتم تولد کودک بدهند و اگر از روز هفتم تأخیر افتاد همچنان مستحب است، یعنی استحبابش هست، حتی اگر فرزند بالغ شد و برایش عقیقه نداده باشند مستحب است برای خودش عقیقه بدهد، خودش برای خودش عقیقه بده. چهار، حیوانهای عقیقه. چه حیوانهایی رو برای عقیقه میشه عقیقه کرد؟ یعنی گوسفند یا گاو و یا شتر، یعنی همان حیوانهایی که میتوان در حج ذبح کرد و زکات به آنها تعلق میگیرد و کفاره محرمات احرام عمره و حج است. مثلا خروس نمیشه عقیقه کرد، طرف میگه آقا یه خروس قربونی کنیم، آقا قربونی خروس نداریم، حالا اینکه بدی به فقیر بخوره ثواب داره، ولی اون بحث قربانی چیز دیگه است. صدقه دادن پول حیوان به جای عقیقه هرچند مستحب است ولی عقیقه حساب نمی شود، که انسان پولشو بده به دیگران میگه ثواب داره ولی اون عقیقه باز محسوب نمیشه. مستحب است پاچه و ران عقیقه رو به ماما بدهند، که البته الان دیگه چون بحث تولد تو زایشگاه و ایناست فرق میکنه. در عقیقه مخیرند بین اینکه گوشت خام یا پخته شده را تقسیم کنند یا بپزند، و عده‌ای از مؤمنین حداقل 10 نفر را دعوت کنند و با آنها غذا بدهند. این کل احکام عقیقه است. آقا استخوناش باید خاک بشه، پوستش برز، این داستانا دیگه، اینا تمام چیزایی که خوندیم تمام احکام عقیقه همین چند تا بود. خودش نباید بخوره و پدر مادرش نباید بخوره، این داستانا نداره. اون که مثلا گفتن خودش نخوره یعنی تمامش بده فقرا. برای خودشون بعضی هم قربانی میکنن، یه دستشو میدن به فقرا، بقیهش خودشون مصرف میکنن. یه اینجوری نباشه، به فقرا بخورن. مسئله بعدی مسئله طلاقه، که حالا باشه برای جلسه آینده. صلوات نای بفرمایید. آل محمد جن فرجها. خب این تا حدیث 15 رسیدیم، تا 14 رسیدیم به 15. این حدیث 15 یک حدیث استدلالی در مورد نبوت و امامته، که اون موقع زمان امام صادقی که از شاگردانش حضرت با حضرت داره صحبت میکنه، بحث استدلال در مورد انبیا، که آیا ما اصلا احتیاج داریم به انبیا یا نه. چون یه بحثه که ما چه احتیاجی داریم. بعضی ها میگن ما به انبیا احتیاج نداریم، ما خودمون عقل داریم، عقل ما خوبی و بدی رو تشخیص میده، به پیامبر اصلا احتیاجی نداریم. دلیل بر این که ما به پیامبر احتیاج داریم چی اصلا؟ که خود ابن سینا، حالا چون ابن سینا فیلسوفه، بعد بحث نبوت از بحث‌های کلامیه، ولی ابن سینا تو بحث های فلسفی آورده بحث اثبات نبوت رو. یعنی اونقدر مهم بوده که بحثش آورده مباحث فلسفی، چون میدونی مباحث فلسفی مباحث وجودیه، چه چیزی هست چه چیزی نیست، هست و نیست میگرده فلسفه. فلسفه به باید و نباید کار نداره، باید آدم خوبی باشی نباید، اینا رو کار نداره فلسفه. فلسفه میگه چی هست چی نیست، لذا هر بحثی تو فلسفه نمیره. ولی ابن سینا تو کتاباش از نبوت اثبات نبوت کرده. حالا منصور ابن حازم میگه قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، که ان الله، ایشون داره به امام صادق عرض میکنه که ان الله اجل و اکرم من ان یعرف بخلقه. معلوم میشه آدم باسوادی بوده، آدم عالمی بوده. میگه خداوند جلیلتر و کریمتر، اجل و اکرم است از آن که به وسیله خلقش شناخته شود. بل الخلق یعرفون بالله، بلکه این خلقند که با خدا شناخته می شوند. حدیثی داریم از نبی اکرم که عرض شد به ما عرفت الله، به چه چیزی خدای را شناختی؟ رسول الله فرمود عرفت الاشیاء بالله، من اشیاء رو به خدا شناختم. ما اشیاء رو با وجود می شناسیم، اگه وجود نداشته باشن شناخته میشن اشیا؟ نه، ما این اشیا هستن که به وسیله وجود شناخته میشوند. قال صدقت، حضرت فرمود درست گفتی. قلتو، حالا اینجا میخواد اثبات نبوت و امامت کنه، ببین چجوری دلیل میاره، داره دلیلشو عرضه میکنه به امام صادق، میگه آقا مثلا این مطلب درسته به نظر شما به این حالته، مثل شاگرد که درس پس میده که حضرت تایید میکنه حرفشو. قلتو ان من عرف ان له ربا، میگه هر کسی که فهمید برای او خدایی است، یعنی تا اینجا پیش آمد که این عالم یه خالقی داره، این عالم بدون خالق نمیشه، منو کی آفریده؟ این دستمال کاغذی رو نگاه کنی میگه حتما یه نفر اینو طراحی کرده، درسته؟ اصلا قبول نمی کنی دستمال کاغذی خود به خود اینجوری چند لایه به این اندازه برش خورده باشه، خود به خود یه نفر اینو اینجوری درست کرده. بعد آقا این عالم به این عظمت با این نظم که از اون اتم ها و اون ذرات بنیادین بگیر تا کهکشان ها و ابر کهکشان ها، اینا خالق ندارن، اصلا میشه چنین چیزی؟ شما از فهم میکنید من این که اینجا نشستم، چشمای من قرینه است، ابروها قرینه است، بینی قرینه است، اینا هم خود به خود این درست شده، میشه چنین چیزی؟ اصلا عقل قبول نمیکنه، میگه نه یه خالقی داره این عالم، این عالم یک آفریننده ای داره که این آفریننده شعور داره، علم داره، چون ما از اون مخلوقاتش که نگاه میکنیم ببینیم همه رو نظمن، اونم نظم عجیب و غریب. آقا ایستادن رو پا چقدر مکانیزم تو وجود انسان به کار رفته، اعصاب و عضله و پی و استخون، که شما بتونید رو دوتا کف پا وایستی و بعد راه بری، خیلی مکانیزمی به کار رفته رو این. به این سادگی نیست انسان رو دوتا، هنوز انسان نتونسته عروسکی بسازه رو دوتا پا را بره، روی زمین معمولی ها، یه زمین هایی هست درست میکنن آهن ربایی رو اونا، اینجور دیدید عروس اونا فرق، نه رو زمین معمولی را بره، چون مرکز ثقل وسطه، پا رو که بلند میکنه پرت میشه، مثل یه نردبونی که یه پایش کوتاه باشه میفته دیگه، پا رو بلند میکنه بذاره جلو میفته. شما چجوری راه میرید در حالی که تعادلتون به هم نمیخوره؟ اصلا هر جای این عالم رو دست میذاریم میبینیم علم، حکمت، نظم، دقت، تمام عالم از اون علف هرز لب نهر بگیر تا انسان که اشرف مخلوقاته، یعنی آفریننده اینا عالم و حکیم و اصلا عالم که چی باید بگیم، عین علم، عین حکمت، عین شعور و آگاهیه. خب میگه وقتی فهمید که پروردگاری دارد، خالقی دارد، فقط یم بقی له، شایسته است ان یعرف ان لذالک رب رزن و سخطا، شایسته است که بفهمد این خالق، این رب رضا و سخط داره، یعنی ناراحتی و خوشحالی داره، رضا و غضب داره، چون اون آفریننده این عالم حکیمه، بعضی چیزها رو دوست داره و بعضی چیزها رو ناپسند میدانه و در افعال انسان هم طبیعتاً بعضی چیزها هست که پسندیده است، بعضی چیزها هست که ناپسنده. همون جوری که در ما رضا و غضب وجود داره، برای خداوند رضا و غضبی در خور خودش که میشه بهشت و جهنم. بهشت و جهنم چیه؟ رضا و غضب الهیه. میگه خب شایسته است که بدون این خالق رضا و غضب داره و انه لا یعرف رضاه و سخطه الا به وحی او رسول. و اینکه خداوند از چه چیزی راضی می شود و بر چه چیزی خشم می گیرد این دانسته نمی شود مگر با وحی الهی یا رسول پیامبر، که خدا چه چیزی رو دوست داره، از چه چیزی بدش میاد. اینو نمیدونی تو مگر اینکه یا بهت وحی بشه یا پیامبر بیاد. فمن لم یأته الوحی فینبغی له ان یطلب الرسل. پس کسی که به او وحی نمی شود شایسته است که طلب کند رسولان را، بره دنبال پیامبر خدا که آقا شما اگه اتصال داری خداوند از چه چیز خوشنود می شود، از چه چیزی ناخوشنود می شود. فاذا لقیهم عرف انهم الحجه. و وقتی با آنان برخورد می کند بشناسد که آن شخص حجت خداست. حجت یعنی چی؟ یعنی به زبان ما میشه نماینده. اون نماینده خداست. الان مگه مردم مثلا تو مجلس نماینده ندارن؟ یا مثلا رهبر میگه نماینده نداره که حرفشو میرسونه؟ اینا حرف مردمو میرسونن. نماینده حجت کارش اینه که آقا حرف خدا چیه؟ چون هر کسی روی اغراض نفسانی میگه خدا اینجوری دوست داره. ممکنه بگه بودن تو تاریخ، تو طول تاریخ، نه مسلمونا فقط، مسیحی ها، یهودی ها میگفتن پادشاهان را خدا مشخص میکند، لذا باید شما از پادشاه تبعیت کنید، باید اطاعت کنید. من زرتشتی ها پیش مغان میرفتن تاج گذاری میکردن، چون هم گفتن نماینده خدا، نماینده خدا تاج بذار سر ما. یعنی انسان فطرتش میدونه که بابا یه نفر باید باشه، با خدا متصل باشه، حجت خدا باشه که او بگه سخط و رضا و غضب الهی در چیه. اون هم باید اثبات بشه، نه که ما از طرف خودمون یه نفر رو درست کنیم. حجت باید از طرف خداوند بیاد و با خودش آیت و نشانه بیاره، که معجزات انبیا برای همینه که بگم ببینید ما از طرف خداییم. و وقتی فهمید از جانب خداست و ان لهم الطاعت المفترزه، وقتی فهمید از جانب خداست بداند که اطاعت آنان واجب است، که این دیگه از جانب خدا داره حرف میزنه، لذا اطاعت کردنش واجبه. فقلت للناس، میگه آقا جان من با این مقدمه رو گفت برای امام صادق، بعد میگه من به مردم اینجوری میگم، الیس تعلمون ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، کان هو الحجه من الله علی خلقه. گفتم آیا شما قبول دارید که پیامبر خدا حجت خدا بود بر خلقش؟ معجزه‌ای هم معجزاتی آورد، از جمله معجزه باقیه که قرآن کریمه، یه معجزه آورده طول تاریخ بمونه. چون میدونید اکثر معجزات زمانمندن. عصای حضرت موسی یه زمان 3500 سال پیش زد دریا رو شکاف، یه عده بودن دیدن، بعد دیگه کسی ندید که عصا رو انداخت اژدها شد، ولی دیگه کسی ندید که، نقل قول شد. حضرت عیسی مرده زنده میکرد. بعد نسل بعدی میگه میدیدن دیگه، ندید کسی که. اما خداوند آخرین پیامبر رو که فرستاد یه معجزه‌ای هم راهش قرار داد که الانم که شما میخونی وقت احتجاج کرده خود قرآن، میگه اگه فکر میکنید این کلام بشره، اگه فکر میکنید اینو انسان نوشته، یه سوره مثل این سوره بیارید، مثل این قرآن بیارید، یه سوره. آقا حتی سوره های کوچه کوثر 3 آیه داره، چون نگفت سوره بقره بیارید که، یه سوره کوثر، یه سوره توحید. 1400 سال نتونسته کسی بیاره، 1400 سال با این همه دشمنی که اسلام داره نتونسته کسی یه سوره مثل قرآن بیاره که بگه آقا بیا ما آوردیم. یعنی یه معجزه‌ای قرار داد که دیگه تو این عصر کسی نگه حالا کی پیغمبر و معجزات پیغمبر رو یه چیزایی نوشتن و این همه دروغ میگه، الان نمیگن. این 1400 سال این همه دروغ شاد گفته باشن، میگن دیگه این حرفا رو، این همه دروغ الان میگن، تو این 1400 سال دروغ نگفتن. طرف اینکه راست میگه شاید دروغ گفته باشن، اما معجزه رو نمیشه دروغ گفت. میدونید آخه یه کسی تنزه، ببخشید، این آقایی کی بود؟ وزن وردار بود، خیلی سنگیم. یه بر میخواست خودش جا ایشون جا بزنه، بعد گفتن چجوری جا بزنیم جای این؟ گفت باید اونقدر ورزش کنی بتونی این چیزو ببری بالا سرت، چیه وزنه رو. گفت خب اگه بتونم ببرم بالا سرم که خودم میرم دیگه، لازم نیست تقلب کنم جای او جا بزنم خودمو، خودم میرم مدال میارم. بعضی چیزا از نمیشه جاش قرار داد. معجزه یه چیزی نیست که بتونی کسی بیاره. قرآن، آقا به دروغ نمیشد قرآن بنویسی، اگه میتونی بنویس. قرآن خودش تحدی کرده، میگه یه سوره بیارید، یه سوره بیارید. نه قرآن، نهج البلاغه که کلام امیرالمؤمنینه، کلام یه انسانه. قرآن کلام اللهه، مثل نهج البلاغه نمیتونن بیارن، مثل دعاهای صحیفه سجادیه نتونستن بیارن. قرآن که اصلا افقش فرق داره. یعنی برای اثبات نبوت پیامبر همین قرآن کفایته برای ما. هیچ معجزه ما که ندیدیم از پیامبر. حتی یه معجزه هست غیر قرآن که الانم هست، بلند بگید، قبله مدینه. پیامبر اکرم وقتی تشریف آوردن مدینه، ایستادن فرمودن قبله من، محراب من میخوره به نادان خانه خدا. محرابو درست کردن، نه آلات هیوی داشت، نجومی داشت، نه علم هیئت وجود داشت. بعد از گذشت چند قرن که دانشمندان هیئت و نجوم رفتن بررسی کردن، دیدن درست محراب پیامبر میخوره به نادان خانه خدا، و اینم الان محراب پیامبر هست، یکی از معجزاتی که باقی مونده تا الان. ولی خیلی مهم نیست، اونی که مهمه قرآنه که مهمه. خب میگه به مردم گفتم آیا شما قبول دارید پیامبر حجت خدا بود؟ قالو بلا، گفتن بله. قلت و فهین مزا، گفتم وقتی که رفت پیامبر از میان مردم رفت، من کان الحجه، حجت کی بود بعد از پیامبر؟ قالو القرآن، گفتن قرآن حجت بود. فنظرت و فی القرآن فاذا هو یخاصم به المرجعی والقدری و الزندیق الذی لا یؤمن به حتی یقلب الرجال به خصومته. میگه گفتم من نگاه میکنم به قرآن، میبینم که قرآن رو با قرآن مرجعی که از اون فرقه های زمان قدیم بوده، مثلا داعش بگیم، الان داعش با قرآن استدلال میکنه، سلفی ها با قرآن استدلال میکنن، شیعیان با قرآن استدلال میکنن، همه با قرآن استدلال میکنن، هیچ کدوم همدیگر هم قبول ندارن. میگه حتی زندیق، کسی که اصلا کافره، میاد با قرآن دلیل میاره و غلبه میکنه بر دشمن خودش، یعنی با اون کسانی که ایمان دارن به قرآن. فعرفت و ان القرآن لا یکون حجتن الا بقیمن، لذا فهمیدم قرآن نمیتونه حجت باشه مگر اینکه یک کسی کنارش باشه. پیامبر خدا چی فرمود؟ اینی تار کنفیکم و سقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی، من دو تا چیز میذارم بین شما، قرآن و اهل بیت. فعلا قرآن رو هر کس یه جور تفسیر میکنه، کی میخواد بگه تفسیر کی درسته؟ داعشی با قرآن فدوا میده باید سر ببرید، این وریا با قرآن فدوا میدن سر داعشی ها رو باید ببرید، جبهه النصره فدوا میده سر جفت اینا رو باید ببرید، یه فرقه دیگه در میگه آقا شما همه تون باطلید، مثل اون چند نفری که نماز میخوندن، نماز میخوندن در زدن، اولی گفت اه در زدن، دومی گفت به به نمازت باطل شد، سومی گفت نماز جفتتون باطله. این هم همون جوریه دیگه. خوبه مثلا وقت کی درست میگه؟ اگه قیم نداشته باشه قرآن، مفسر حقیقی نداشته باشه، خب هر کس یه چیزی رو میگه، پس باید امامی وجود داشته باشه که مشخص شده باشه از جانب پیامبر، و الا من میگم امامم فلانیه، او میگه امام من ابو حنیفه است، او میگه امام من شافعیه، او میگه امام، باز همون داستان میشه. باید امام از جانب پیامبر مشخص شده باشه. فما قال فیه شیء شیء ان کان حقا، گفت باید کنار قرآن یک کسی باشه که هرچی او میگه حق باشه. فقلت لهم من قیم القرآن، میگه به مردم میگم خب بگید ببینم قیم قرآن کیه، یعنی مفسر حقیقی قرآن کیه. قال ابن مسعود قد کان یعلم و عمر یعلم و حذیفه یعلم، گفتن ابن مسعود میدونست، خلیفه دوم میدونست، حذیفه میدونست. قلت کله، گفتم همه رو، همه قرآنو. قالوا لا، گفتن نه، چون خود عمر تو تاریخ داره که تا آخر عمرش زحمت کشی سوره بقره رو نتونست حفظ کنه و بسیاری از جاهای قرآن معناشو نمیدونست، یا آمد سوال میکرد این یعنی چی هستن. فلم اجد احدا یقال انه یعلم القرآن کله الا علی صلوات الله علیه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. میگه هیچ کس را نیافتم که تمام قرآن را بداند الا علی که به تمام قرآن عالم بود. و اذا کان الشیء بین القوم فقال هازا لا ادری و قال هازا لا ادری و قال هازا لا ادری و قال هازا انا ادری. میگه یه مسئله ای که پیش میامد، این یکی میگفت من نمیدونم حکمش چیه، دومی میگفت نمیدونم، اون یکی میگفت نمیدونم، تا میرسید به علی ابن ابی طالب میگفت من میدونم حکم چیه. فاشهد ان علیا کان قیم القرآن، لذا من شهادت میدم که علی قیم قرآنه. و کانت طاعته مفترزه، و اطاعت از علی واجب است. و کان الحجه علی الناس بعد رسول الله، و او کسی بود که حجت خدا بود بعد از رسول الله بر مردم. و انما قال فی القرآن فهو حق، و هر چی که او بگوید در مورد قرآن حق است. فقال رحمك الله، حضرت فرمود خدایت رحمت کند. خیلی استدلال قشنگی داری میاری، خوب داری دلیل میاری. فقلت ان علی لم یذهب حتی ترک حجتا من بعده کما ترک رسول الله. گفتم که علی نرفت تا آنکه حجتی بعد از خود گذاشت، همان گونه که رسول الله بعد از خود حجتی به جا گذاشت. یه داستانی یه بار عرض کردم خدمتون، دو سه بارم گفتم ولی خیلی شنیدنیه. تاجر تبریزی بود ظاهرن، فرش میخرید، دروسته ها فرش میبافند، دیدی که میرفت اینا رو میخرید میآورد صادر میکرد میفروخ. بالاخره کارش بود تو روستاهای مختلف میرفت. یه بار رفت یه روستایی اهل سنت بودن، کت خدای اونجا اینو دعوت کرد، گفت ملای اونجا هم بود که آقا شب بیا مثلا منزل ما. اینم آدم وجیهی بود. گفت آقا به یه شرط، بحث مذهبی نکنیم ها. گفت نه آقا هیچ بحث مذهبی، بیاید مهمونه ما. گفت باش. شب رفت منزلشون و شامو که خوردن، این آقای اهل سنت برگشت گفتش که نظر شما در مورد ابوبکر چیه؟ چون میدونید یکی از اشکالاتی که اونا میکنن، میگن شما سب میکنید اصحاب پیغمبر رو، چرا لعنت میکنید اصحاب پیغمبر رو؟ از این در میخواست بیاد تو. گفت نظر شما در مورد ابوبکر چیه؟ گفت آقا بنا بود که بحث مذهبی نشه. گفت حالا همین یه سوالو جواب بده. گفتش که به نظر من ابوبکر از رسول خدا هم عاقل تر بود. یه مرتبه این متعجب شد، گفت این چه حرفیه میزنی؟ ما که اهل سنتیم چنین چیزی نمیگیم. گفت شما گفتی فقط یه سوال. گفت حالا اینم جواب بده، چجوری ابوبکر از رسول خدا عاقل تر بود؟ گفت بگو ببینم ابوبکر بعد از خودش عمر رو خلیفه کرد، چرا این کارو کرد؟ گفت خب برگشت گفت من نمیتونم امت رسول الله رو بی سرپرست رها کنم. داره تو منابع اهل سنت آمده که ابوبکر گفت من نمیتونم یک امت رو بی سرپرست رها کنم. این شیعه گفت ها دیدی، ابوبکر عقلش رسید امت رسول الله رو بی سرپرست رها نکرد، اما رسول الله عقلش نرسید امتش رو بی سرپرست رها کرد. فبهت الذی کفر. ها ابوبکر عقلش رسید، پیامبر عقلش نرسید. میشه چنین چیزی؟ چون عمر رو که نه شورا شد نه انتخاب شد، ابوبکر گفت بعد از من عمر خلیفه باشه، گفتن چشم. پیامبر گفت علی باشه قبول نکردن، من کنت مولا فهازا علی و مولا رو قبول نکردن. خب برگردیم به حدیث. میگه علی ابن ابی طالب ترک نکرد مگر اینکه بعد از خودش حجت رو مشخص کرد که کی حجت خدا، همان گونه که رسول خدا ایشان رو مشخص کرد. و ان الحجت بعد علی الحسن ابن علی، و حجت بعد از علی ابن ابی طالب حسن ابن علی است. و اشهد علی الحسن انه لم یذهب حتی ترک حجت من بعده کما ترک ابو و جده. و شهادت میدم که حسن
بعد از خودش حجتی مشخص کرد، همان گونه که پدرش و جدشون جدش این کارو کرد، و ان الحجت بعد الحسن الحسین، حجت بعد از امام حسن امام حسین، و کانت طاعت او مفترزه، و طاعت او واجب بود، واجب و طاعه بود. فقال رحمک الله، حضرت فرمود خدا رحمتت کنه. فقبلت رأسه، منم سر حضرت رو گرفتم بوسیدم. و قلت و اشهد علی الحسین انه لم یذهب حتی ترک حجتا من بعدهی علی ابن الحسین و کان طاعته مفترزه. گفتم شهادت میدم امام حسینم بعد از خودش حجت مشخص کرد، و او کی بود؟ امام سجاد، که واجب و طاعه بود، اطاعتش واجب بود. فقال رحمک الله، حضرت فرمود خدایت رحمت کند. فقبلت رأسه، دوباره سر آقا رو بوسیدم. حالا دلیل داره این کارو میکنه، خیلی زیرک بوده این. و قلت اشهد علی علی ابن الحسین انه لم یذهب حتی ترک حجتا من بعده محمد ابن علی ابا جعفر. میگه گفتم امام سجاد هم بعد از خودش امام باقر رو مشخص کرد، و کانت طاعت او مفترزه، اطاعت امام باقر واجب بود. فقال رحمک الله، گفت خدا رحمتت کنه. قلت اعتنی رأسک حتی اقبله، گفتم آقا جان سرتو بده ببوسم. فضحک، حضرت خندید. قلت اصلحک الله، قد علمت ان اباک لم یذهب حتی ترک حجتا من بعدهی کما ترک ابوه. یه گفتم و من میدانم که پدرت از دنیا نرفت مگر اینکه حجت بعد از خودش رو مشخص کرد، همان گونه که و اشهد بالله انک انت الحجه، و من شهادت میدم که اون حجت تویی، چون زمان تقیه بود. این چقدر مقدمه چینی کرد که به آقا بگه آقا شما حجتی، از زبان آقا بیار بیرون. و ان طاعتک مفترزه، و اطاعت تو واجبه. فقال کف رحمک الله، حضرت فرمود کافی است، خدا رحمتت کنه. قلت اعتنی رأسک اقبله، گفتم آقا جان اجازه بده سرتون رو ببوسم. فقبلت رأسه فضحک، حضرت اجازه داد من سرش رو بوسیدم و شروع کرد خندیدن. از این راهی که این آمد که اقرار کنه به امامت امام صادق. و قال سلنی اما شد، فرمود هر چی میخوای سوال کن، هر پرسشی که داری بگو، یعنی الان دیگه محرم شدی تو. فلا اون کرو که بعد الیوم ابدا، که بعد از امروز هیچ وقت تو را انکار نخواهم کرد، یعنی با تو دیگه بدون تقیه حرف میزنم. چون زمانی بود که امام نمیتونست اظهار کنه، بعضی از زمانها نمیتونست اظهار امامت کنه، سخت بود. میگه اینو که گفتم آقا جان فرمود دیگه تو جز مثلا دوستان و محرمان ما هستی، هیچ وقت دیگه تو رو انکار نمی کنم. انسان باید زیرک باشه چه جوری سوال کنه. بعضی ها میرفتن پیش امام سوال میکردن، آقا یه جور دیگه جواب میداد، بعد خودشون میفهمیدن، میگفتن بعد سوال کردیم، بعد سوال، باید درست سوال بپرسیم. خودشون میدونستن، اما این خیلی مقدمه چینی کرد. دیدید از ابتدای توحید مسئله رو شروع کرد، آورد تا رسون به امام صادق علیه السلام که تو حجت خدا هستی. عن الحسین ابن ابوالعلا، حدیث 16، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، آه زمان نگذره، جلد قصد خوب. میگه گفتم به امام صادق که الاوسیاء و طاعتهم مفترزه، گفتم آیا اوسیای انبیا طاعتشون واجبه، واجب و طاعن؟ قال نعم، فرمود بله، هم الذین قال الله عز و جل اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم. فرمود اینا همون کسانی هستن که خداوند فرمود اطاعت کنید خدا را، اطاعت کنید رسول را و اول الامر از خیش را. فرمود اول الامر اوصیای انبیا هستند و هم الذین قال الله عز و جل انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. شبیه این حدیث رو خوندیم قبلش، جلسه قبل، هفته قبل. پس اول الامر که خدا گفته اطاعت کنید، اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم، خدا دستور داره به اطاعتش اول الامر، اینا کیا هستن؟ گفتیم اختلاف نظره که آقا اول الامر کیه. اهل سنت میگن علما اول الامرن، یه عدهشون میگن حاکمان اول الامرن، هر کی حاکم بشه، یزید حاکم شد اول الامر میشه. بعد شیعیان اشکال میکنن چون امامانشون یادشون دادن که آقا علما نمیتونن اول الامر باشن. چرا؟ چون علما همه با هم اختلاف نظر دارن، اطاعت کدومشون واجبه؟ الان مراجع تقلید شیعه رو همین تو ایران رو فقط نگاه کن، نجف و مراکز و حوزه دیگه نه، یه مسئله رو پیدا کن همشون با هم متحداره یه چیز بگن. یکیشون میگه واجبه، یکی میگه مستحبه، یکی میگه حرامه، یکی میگه مکروهه. اطاعت کدومشون واجبه؟ پس علما نمیتونن باشن. پادشاهان چی؟ پادشاهان چی؟ آیا اونا اطاعتشون واجبه؟ بسیار وقت خلاف گفته خدا و رسول حکم میکنن، چون خدا گفته مطلقاً گفته اطاعت کنید، اگر اطاعت کنی خلاف گفته خدا عمل کرده ای، پس حاکم و پادشاه هم اول الامر نمیشه. فخر رازی با اینکه اهل سنته خیلی جالب این مسئله رو بحث کرده که میگه اول الامر باید اسمت داشته باشه، اول الامر باید اسمت داشته باشه، اشتباه نکنه، چون خدا گفته مطلق از این اطاعت کنید. بعد به آیه انما ولیکم الله، انما برای چیه؟ برای حصره، یعنی فقط ولی شما خداست، رسول خدا و کسانی که ایمان آوردند. آیا همه کسانی که ایمان آوردند ولی ما هستند؟ نه. الذین یقیمون الصلاة، آن کسانی که اقامه نماز میکنن. خب هر مؤمنی که اقامه نماز کنه ولی ماست؟ نه. و یعطون از زکات، و زکات میپردازن و هم راکعون، در حالی که در حال رکوع هن. این آیه وقتی نازل شد که امیرالمومنین در حالت رکوع خاتم بخشی کرد، فقیری که آمد به مسجد، اهل سنت هم روایت کردن ها، در جوامع روایت اهل سنت هم هست که امیرالمومنین وارد فقیری وارد مسجد شد، هر چی از دیگران درخواست کرد کسی کمکش نکرد، امیرالمومنین با دست اشاره کرد در حالی که در رکوع بود، انگشترش رو در آورد داد به فقیر، که آیه نازل شد که این ولی شما فقط خدا و رسول و این چنین شخصه، که بعضی هم خواستن این کار رو کنن، داره که انگشتر دستش در نمی آمد سر نماز، هر چی کرد. خب یعنی مشخص کرده خدا که بعد از رسول خدا دنبال کی باید برید، و بعدم که امامتون غائب میشه تو خانه ها بشینید و منتظر ظهورش باشید. بشینید منتظر ظهور باشید. روایت داریم مثل فرش داخل خانتون باشید. امیر مؤمنان فرمود شمشیر نکشید و شعار ندید و دنبال شعارها نیفتید. حدیث بعدی رو هم بخونیم که حدیث 17 عن عبدالاعلا عن حماد عن عبدالاعلا قال سمعت ابا عبدالله، احتمالا عبدالاعلا آل سام باید باشه نمیدونم، حالا محدث، سمعت ابا عبدالله میگه شنیدم از امام صادق علیه السلام یقول السمع و طاعه ابواب الخیر، شنیدن و اطاعت کردن از ابواب خیره، از ابواب درهای نیکیست. السامع المطیع لا حجت علیه، شنونده‌ای که اطاعت میکند حجتی علیه او وجود ندارد. اون کسی که اطاعت میکنه حرف امامش رو. و سامع العاصی لا حجت له، اون کسی که گوش میکنه عمل نمیکنه حجتی برای او نیست. بهت گفتیم گوش نکردی. و امام المسلمین تمت حجته، و امام المسلمین حجتش تام است. و احتجاجه یوم یلقی الله عز و جل، و احتجاج او در روزی که خدا را ملاقات می کند، یعنی جای عذر باقی نمیذاره. ثم قال یقول الله تبارک و تعالی یوم ندعو کل اناس به امامهم، روزی که می خوانیم همه مردمان را با امامشان، با امامت باید محشور بشی، امام حجتش تامه. حالا این آخر، این حدیث آخر این باب بود. عرض کردیم آقا اگر کسی تو کشورهای خارجیه اسلام به گوشش نخورده، امامت به گوشش نخورده، این چطور میشه؟ اینا رو روایت داریم در موردشون که اینا مستضعفن و خداوند از اینها امتحان میگیره اون طرف که آیا مطیع هستن یا نه، که اون داستانش جداست. ولی اون کسانی که به گوششون رسیده اونا داستانشون متفاوته، اونا داستانشون مثل شماها که حرف شنیده اید، همون جوری که مقام شیعه و مؤمن بالاست همین جوری هم سخت گیری برو سخته، سخت میگیرم برش. پرونده اعمال که روایت داریم عرضه میشه خدمت امام مال مؤمنه، غیر مؤمن اصلا پرونده‌ای که عرضه بشه به امام اینا نداره اصلا. آقا دانشجو رو میان مثلا نمره میدن، معدل میگیرن، بررسی میکنن، کسی که تو دانشگاه نیست اصلا کاری به کارش ندارن. که اون که حضرت میگه هفته‌ای دو بار بنابر روایات، بعضی روایات هر روز اعمال شما عرضه میشه به امام زمان، اون مال کسی که مؤمنه، پرونده اعمال داره، خوبش و بعدش رو ثبت میکنن. از دیگران ثبت میشه ولی عرضه به امام نمیشه اصلا، عرضه به امام نمیشه. که یه کسی اومد خدمت امام رضا علیه السلام بود ظاهرا، گفت آقا جان برای ما دعا کنید. فرمود فکر کردیم ما برای شما دعا نمی کنیم؟ همینجا دیروز در محرابم نشسته بودم، حالا آقا امام رضا بود یا آقا موسی بن جعفر، شک دارم الان، همینجا در محرابم نشسته بودم، پسرم روی پام دستاشو گرفت بالا، برای تو دعا کردیم ما، فرمود اعمال خیرشونو میبینیم براشون دعا میکنیم، اعمال بعدشونو میبینیم براشون استغفار میکنیم، و خدا نکنه طرف اسمش خط بخوره از لیست، خدا نکنه که طرف اسمش از لیست خط بخوره. پناه بر خدا، انسان تا در کشتی نجات، هزار طوفان بیاد اتفاقی نمیفته، کشتی نجات نشسته، اما بیرون از این کشتی هلاکت، پرتش کنن بیرون هلاکت. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج، اللهم صل على محمد وعلى، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم دستاتو بیار بالا، صلوات بفرستی، اللهم صل على محمد وعلى محمد، الله. شرط استجابت دعا صلوات محمد، اللهم صل على محمد، اللهم اللهم صل على فاطمة، عدد ما هات به المنى، اللهم كن لولي الحجة صلواتك يا ابن الحسن